But now to the spot for his second. Oh! He lays it off!
Kitarian, Kagawa, it's good! Oh, you can't write stories like this!
He died. 3 Minuten nur Nachspielzeit. Coman, der Ball kommt! Der Ball ist gut! Thomas Müller!
Messi, Bale, inviting Ronaldo, sets himself, Cristiano Ronaldo! 10-man Real, lead 2-1, and you have to say, it is deserved.
Attenzione a Totti, con il destro, parte Totti, gol, 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 il gol del capitano, dai Francesco, dai, doppietta per Totti.
با درود، سامان خدایی هستم و در این برنامه با بررسی دور گروهی یورو 2016 همراه شما خواهیم بود.
Коман поет рядом, поет диспетчер сегодня. Ему нужен мяч. Вот он с мячом, Дмитрий Пайет. Удар!
بررسی گروه یک رقابت ها آغاز می کنیم، جایی که فرانسه میزبان، سوئیس، رومانی و آلبانی حضور داشتند. محمد حسن خدادوستان در این بخش همراه ماست. محمد، یه سلام علیکی با شنونده‌هامون داشته باش.
سلام می کنم به همه دنبال کنندگان طرفداری، دنبال کنندگان یورو و در خدمت.
محمد، بریم سراغ سوال اول. گروه اول مسابقات، فرانسه با 7 امتیاز اومد بالا، اما در حد و اندازه یک مدعی نشون داد خودشو.
اتفاقا اینطوری اشاره کنم که فرانسه قبل از مسابقات خیلی تیم خیلی بزرگ شد، یعنی خیلی ها فکر میکردن که الان مثلا کار عجیبی میکنه، راحت قهرمان میشه و اینه، ولی اصلا تیمی که فرانسه نشون داد تیمی نبود که بگیم راحت قهرمان میشه یا یه مدعی خیلی جدیه برای قهرمانی. درسته با 7 امتیاز اومدن بالا، ولی احساس میکنم نقاط ضعفشون زیاده هنوز نسبت به یه مدعی قهرمانی.
نقاط ضعفشون، این نقاط ضعف رو تو چه چیزهایی از تیم میبینی؟
نقاط ضعفشون به نظرم اولین چیزی که بود این که فرانسه رو بازیکنایی که حساب کرده بود نتونستن عمل کرده که مورد انتظار بوده عمل انجام بدن. در رأس این بازیکن‌ها پوگبا و گریزمان بودن. گریزمان بازیکنی بود که شاید دلیل اینکه بنزما راحت محروم شد از تیم ملی و نیامد به فرانسه این بود که پشتوانه فرانسه گریزمان بود برای گلزنی، ولی گریزمان تو این سه تا بازی یک گل زد ولی هیچ‌وقت عملکرد خوبی رو نداشت. میشه بگیم بازیکن دوم قطعا پل پوگبا بود. پل پوگبا با توجه به قیمت نجومی که یوونتوس براش گذاشته و حرف و حدیثایی هست و همه این چیزا که اطرافش هست اصلا عملکرد خوبی نداشته، و اینکه خب خیلی راحت میشه تو بازی دید که گومه نمیدونم استوپ اشتباه میکنه، شوت نمیتونه بزنه. نقطه ضعف دومی که به نظرم فرانسه داشته تو خط حملشه، و به نظرم به خاطر انتخاب اشتباه بازیکن است. اولیویه ژیرو، ژینیاک و مارسیال بازیکنایی هستند که بیشتر از همه حالا توی خط حمله فرانسه روشون برای گلزنی حساب میشه. ژیرو که وضعیتش معلومه، ژیرو بازیکنیه که الان توی آرسنال داره هو میشه به خاطر عملکرد ضعیفش، تو فرانسه داره هو میشه و کلا بازیکنی نیست که بشه به عنوان مهاجم اول تیم ما روش حساب کرد. ژینیاک هم تو این دوتا بازی که بود خیلی سردرگم نشون داد. بعضی وقتا اصلا اون جلو نبود برای کار تو حمله. بعضی وقتا شوتای اشتباه میزد، پاسای اشتباه میداد. و به نظرم مارسیال هم برای اینکه بخواد بازیکن با استعدادی، ولی برای اینکه بخواد بازیکن اصلی یه تیم باشه که روش حساب باز کنه که بتونه مثلا بهش بره قهرمان بشه، هنوز خیلی جوونه و نمیتونه این فشارا کنترل کنه.
سر گفتی تیم تو تورنمنت بالاخره با 7 امتیاز اومده بالا، نقاط قوتش چی بوده که تونست به عنوان تیم صدرنشین صعود کنه؟
اولیش و قطعی ترین نقطه قوتشون قطعا دیمیتری پایه بوده. اگه مثلا چند سال پیش ما هم میگفتی که بازیکن متوسط توی تیم مارسی توی یورو 2016 اینقدر میدرخشه هیچ که باورش نمیشد، ولی پایه از دقیقه اول بازی با رومانی تا همین 10 دقیقه آخری که تو بازی با سوئیس بازی کرد همیشه کیفیتش نشون داده، گل زده، پاس گل داده، شوتای خطرناک زده. و اینکه اصلا فرانسه الان یه وضعیتی داره که تاکتیکش اینه که توپو بدین به پایه خودش میدونه باید چیکار کنه. نقطه قوت دومشون انگولو کانت است. انگولو کانت الان تقریبا تو بازی فرانسه تمام خط هافبک فرانسه است، یعنی چندین برابر بیشتر از پوگبا یا ماتوئیدی تاثیر تو خط هافبک فرانسه و اینکه بازیش فوق العاده بوده، یعنی واقعا خوب بوده. نقطه قوت سومشون هم دفاع وسطاشون دروازه‌بانشونه، کوسینلی و آدل رامی و لوریس واقعا خوب تورنمنت پشت سر گذاشتن، مخصوصا کوسینلی و لوریس.
مرسی محمد. بریم سراغ تیم دوم صعود کننده از این گروه. میدونم بازی این گروه رو دنبال کردی، سوئیس با 5 امتیاز اومد بالا، سوئیس رو چطور دیدی؟
سوئیس هم تیمی نبود که اونقدر خوب باشه، یعنی با نسبت به نسبت به بازیکنایی که دارن شاید خوب نبودن اونقدر، ولی تیمی بودن که تونستن بالاخره پشت سر بذارن. بازی اول بازی بود که خیلی با کمک شانس و اتفاق تونستن آلبانی رو ببرن، ولی خب تو بازی دو بازی بعدی هم که دوتا مساوی گرفتن و اون تیم دوم صعود کردن. نقطه قوت سوئیس قطعا دروازه‌بانشه که زومر واقعا تورنمنت خوبی داشته، شاید میتونیم بگیم یکی از دروازه‌بان برتر دور گروهیه، ولی برعکسش مثلا بازیکنای مثل شکیری و هری سافروویچ اصلا تورنمنت خوبی رو نداشتن، مخصوصا سافروویچ که شاید بگم توی سه تا بازی 7 تا یا 8 تا تک به تک فقط خراب کرده. البته تو سوئیس نمیشه تاثیر گراند ژاکار هم در نظر نگرفت، ژاکایی که واقعا داره خوب بازی میکنه ولی از اون سری بازیکنایی که خیلی بهش نمیاد.
آره خب شکیری بیشتر مصاحبه های خوبی انجام داد تا اینکه بازی خوبی بخواد انجام بده. بریم سراغ تیم بعدی این گروه. تیم محبوبی شد آلبانی با نمایشایی که داشت، ولی متاسفانه بد شانس بود و صعود نکرد. در رابطه با آلبانی،
آره خیلی ناراحت شدم از اینکه آلبانی حذف شد، یعنی خبرشو که شنیدم خیلی ناراحت شدم. آلبانی تیم خیلی خوبی بود، تو بازی اول خیلی خوب جلوی سوئیس بازی کردن که اصلا شاید من فکرش نمی‌کردم که این کارو کنن. چند تا تک به تک به وجود آوردن، موقعیت‌های حساس که حالا دلخشش زومر بود بیشتر، و یه گلی که اتفاقی تو همون دقایق اول و اشتباه دروازه‌بانشون خوردن بازی اولو واگذاری کردن. تو بازی دوم شاید اوج کار آلمانی تو تورنمنت بازی دومش بود، حتی بازی که فوق‌العاده بودن جلوی فرانسه واقعا خوب بودن. یعنی حتی ببین آلبانی تیمی نیست که مثلا بیاد فقط دفاع کنه بعد به خاطر دفاعش گل نخوره، آلبانی تیمی بود که تو کل مسابقات در کنار دفاعش واقعا حمله خوبی هم داشت و حمله های خطرناکی هم شکل میداد، ولی خب متاسفانه بازی سوم برد یکیشون جلو رومانی نتونست براشون کمک کننده باشه و حذف شدن و واقعا ناراحت شدم از این بابت که آلبانی نداریم توی دامه جام.
محمد پیش بینیت از ادامه تیمای صعود کننده این گروه فرانسه و سوئیس، یه پیشبینی کوتاه رو بشنویم ازت.
فرانسه که تو قسمت سخت جدول، یعنی تو اون قسمتی که همه تیمای مدعی هستن، یعنی مثلا انگلیس، آلمان، اسپانیا یا ایتالیا، ولی فکر کنم بازی اول جلو ایرلند مشکل نداشته باشه فرانسه، هرچند آخرین باری که جلو همین ایرلند بازی کردن دست تیری آنری بود که برندشون کرد بردشون جام جهانی، ولی چیز که من از اهمیت نیست که مقابل ایرلند و یا برنده انگلیس و ایسلند فرانسه خیلی به مشکل نخوره و بتونه صعود کنه، ولی تو بازی نیمه نهایی اگر فرانسه دور گروهی رو داشته باشیم جلوی هر کدوم از تیمایی که ممکنه از اون 4 تا تیم بیان بالا فرانسه قطعا به مشکل میخوره، ممکنه حتی به فینال نرسه. سوئیس ولی قسمت آسون‌تر جدول قرار گرفته، بازی اولشون بازی سختیه ولی لهستان، چون لهستان تیمی که هنوز تو جام گل نخورده، حالا یه بارم تو جام دروازه‌بان عوض کردن ولی هنوز گل نخورده، ولی از بازی با لهستان اگه عبور کنن، اگر سوئیس بتونه خط حملهش رو تقویت کنه و خط حملهش که شکیری و سفروویچ هم بیشتر و ادمیر مهمدی اینا بتونن خودش پیشرفت کنن و موقعیتی که به دست میارن مثل بازی قبل خراب نکنن، سوئیس حتی میتونه تا نیمه نهایی یا بالاتر هم حتی بره، ولی بازم میگم بستگی داره به عملکرد خط حملهشون بیشتر، چون خط دفاعشون عملکرد خوبی رو داشته تا اینجا.
مرسی محمد، همراه ما باشید، چند لحظه دیگه با بررسی گروه دوم رقابت‌ها دوباره برمیگردیم. در این بخش امیررضا عباسی همراه ماست. امیر سلام.
سلام به تو سامان و تمامی شنوندگان پادکست طرف داری.
امیر، گروه دوم قبل اینکه بازی‌ها شروع بشه انگلیس به عنوان مدعی اصلی گروه شناخته می‌شد، ولی ولز اومد تیم اول رفت بالا. عملکرد این دو تیم چطور بود؟
آره سامان، تو گروهی که همه شاید فکر میکردن انگلیس به عنوان تیم اول صعود کنه، اما ولز فراتر از انتظار ظاهر شد. حالا فکر میکردیم که ولز شاید به عنوان تیم دوم صعود کنه، اما خیلی خوب اومدن و به عنوان تیم اول صعود کردن. اما فکر میکنم بهتره که با انگلیس شروع کنیم، تیمی که هواداری بیشتری داره و همیشه هم مدعی بوده. انگلیس سه تا شاخصه ای که داره اینه که همیشه تیم مدعی بوده، قدرتمند و پرستاره بوده و البته بدشانس هم بوده. اما خب حالا که تفاوتی که این دوره انگلیس داره با دورهای قبل اینه که امسال تیمش کم ستاره تر شده و البته جوان تر. در واقع ما امسال مثلا بازیکنایی مثل لمپارد، مثل جرارد، مثل جانتری که همشون توی یورو 2012 بودن رو نمیبینیم، اما به جای اونا یه بازیکنایی مثل علی، مثل رشفورد، مثل هری کین رو میبینیم که همین بازیکنا باعث شدن که میانگین سنی انگلیس بیاد روی 26 سال. بعد سه تا نکته ای که داریم توی بازی انگلیس و سه تا نکته ای که مشهود بود توی بازی گروهی انگلیس، یکی اولش عملکرد بد تاتنهامی است. واقعا بازیکنای تاتنهامی انگلیس که تعدادشون کم هم نیست ناامید کردن. علی خوب بازی نکرد، دنی روز واقعا افتضاح بود و هری کین هم اونطوری که ازش انتظار میرفت بازی نکرد. نکته دومی که وجود داره ترس روی هاجسونه. هاجسون بجز نیمه دوم بازی انگلیس جلوی ولز اصلا بازی خوبی ارائه نداد، بازی تهاجمی ارائه نداد. توی بازی با روسیه دیدیم که بعد اینکه انگلیس گل زد رونی رو کشید بیرون، ویلشر رو آورد به جاش، وظایف تدافعی داد به ویلشر، رحیم استرلینگ رو کشید بیرون، میلنر رو آورد به جاش و در نهایت هم نتیجهش رو دید. در واقع انقدر انگلیس دفاعی بازی کرد که آخر بازی بالاخره اون گل رو خورد و یه مساوی داد. تو بازی با اسلواکی باز هم اونقدر توان هجومی نداشت انگلیس، به جز اون ضربه‌ای که علی زد موقعیت چندانی نداشت و همین باعث شدش که یه مساوی دیگه هم بگیره انگلیس. همین دوتا مساوی کافی بودش که انگلیس دوم بشه تو گروه و حالا دوم شدن انگلیس تو گروه یه شرایط بدی رو براشون به وجود آورده، کارشون خیلی سخت شده. اگر بتونن ایسلند رو شکست بدن تو مرحله یک چهارم میخورن به فرانسه و نیمه نهایی احتمالاً با آلمان یا اسپانیا یا ایتالیا باید بازی کنن. همین ترس هاجسون بود که باعث شد انگلیس دوم بشه و حالا کارش خیلی خیلی سخت‌تر بشه. و نکته سومی هم که میشه بهش اشاره کرد عملکرد خوب رونی بود، مخصوصا تو بازی اول. کلن رونی از وقتی که هم توی منچستر یونایتد و هم توی تیم ملی انگلیس کاپیتان شده خیلی مسئولیت پذیرتر بازی میکنه. تو بازی با روسیه دیدیم میومد تو دفاع، تو حمله شرکت میکرد، همه جا بود و کلن خیلی عملکرد بهتری رو به نمایش گذاشته. توی بازی ولز یه ذره عملکردش افت کرد، در واقع تو بازی روسیه انتظارها رو برده بود بالا، اما تو بازی ولز یه ذره عملکردش افت کرد و تو بازی با اسلوواکی هم که به عنوان بازیکن تعویضی اومد تو بازی. اما اگه بعد از انگلیس بگذاریم میرسیم به ولز. خیلی خوبه که ولز رو جلوی بازیش رو جلوی انگلیس بررسی کنیم. علیرغم نظری که گریس بیل داشت، انگلیس تیمی بودش که نفرات بهتری نسبت به ولز داشت و در واقع یه محک جدی خورد ولز جلوی انگلیس. یه نکته که مشهوده تو بازی ولز اینه که اصلا مالکیت توپ ندارن. در واقع جلوی انگلیس فقط 30% مالکیت توپ داشتن و جلوی اسلوواکی 42%. حالا علت این که مالکیت توپ ندارن این نیست که نمیخوان بازی مالکانه ای ارائه بدن، علتش اینه که خیلی شتاب زده بازی میکنن. در واقع خیلی سریع میخوان فقط توپو برسونن به گرت بیل عمدتا و با پاسهای خیلی بلند و عمقی فقط میخوان حمله کنن. یعنی در واقع شما اگه بازی ویلز رو در نظر بگیرید بیشتر به دنبال گرفتن توپ هستن تو بازی تا اینکه حفظ توپ و پاسکاری. یعنی حتی تو گلی که به انگلیس زدن رابسون اومد توپ از رونی بگیره، رونی خطا کرد، ضربه ایستگاهی به وجود اومد و گلی که زدن بازیکنان ویلز. و همین شتاب زدگی تو بازی و عدم دقت تو پاسکاری باعث میشه که مالکیت توپش بیاد پایین تیم ویلز و حتی مثلا جلوی انگلیس آمار پاسهای صحیحشون 60% بود.
امیر، دیگر تیم صعود کننده از این گروه اسلوواکی به لطف تیم‌های خوب سوم، بهترین تیم‌های سوم رفتش به دور بعد. اسلوواکی رو چطور دیدی تو این سه بازی؟
راستش اسلوواکی بازی خیلی خوبی ارائه دادن، واقعا خوب بودن، شایستگیشو داشتن. تیمی که خیلی جنگنده بازی میکنه، حریفش رو آزار میده و در کنار این جنگندگی بازیکن‌های خوبی هم داره، حتی ستاره‌هایی هم تو تیمش داره که بتونن بهش کمک کنن، ولی خب تو دور حذفی خورده با آلمان و بازی کردن جلوی آلمان سخته، اما در مجموع عملکرد قابل قبولی به نمایش گذاشتن تو این گروه.
گفتید دوره حذفی خوردن به آلمان، آخرین سوال میخوام، پیش بینی تو از سه تا تیم صعود کننده این گروه تو دوره حذفی پیش بینی کوتاه ازت بشنویم.
خب انگلیس خورده به ایسلند، بازی سختی داره، اصلا نباید ایسلند رو دست کم بگیریم، حتی میتونیم شانس برد هم برای ایسلند در نظر بگیریم، اما فکر میکنم که انگلیس میتونه بازی رو ببره با نتیجه 2-1 یا یه اختلاف با اختلاف کم بتونه بازی رو ببره. ویلز جلوی ایرلند شمالی کار سختی رو داره به خاطر اینکه ایرلند صرفا دفاع است و ویلز باید دفاع ایرلند رو بشکنه، اما اونها هم فکر میکنم با نتیجه 2-0 یا 1-0 بتونن شکست بدن ایرلند شمالی رو. اما اسلواکی واقعا کار سختی رو داره، در واقع جلوی آلمان حداقل من شانسی برای اسلواکی نمیبینم و فکر میکنم ببازه، اما احتمال اینه که باخت تحقیرآمیزی نباشه، نهایتاً با اختلاف 2 گل.
ممنون از تو امیر، تا چند لحظه دیگه ما با بررسی گروه سوم همراه شما هستیم.
Les joueurs 2 en 3, Arkadiusz Milik et Kapuczka. Milik sur son pied gauche de petit ballon pour Blachikowski. Blachikowski le râteau et la frappe pied gauche délicieusement enroulée de la part de Jakub Blachikowski. 1-0 en faveur de la Pologne, c'est lui.
میرسیم به گروه سوم بازی ها، جایی که آلمان و لهستان با 7 امتیاز هر دو تیم های اول و دوم صعود کردند. آلمان به لطف تفاضل گل بالاتر به عنوان تیم اول صعود کرد و رفت تو قسمت سخت نمودار. لهستان هم یه جورایی توفیق اجباری نصیبش شد و تیم دوم صعود کرد و رفت قسمت آسون ماجرا. گروه سوم رو با چند تا آمار شروع کنیم. دوتا تیمی که دروازه‌شون رو تو 3 بازی بسته نگه داشتن تو طول تورنمنت، آلمان و لهستان، هر دو تو این گروه هستن. آلمان بیشترین مالکیت جام رو داره با میانگین 66% مالکیت و ایرلند شمالی کمترین مالکیت 34% میانگین مالکیتش هست. آلمان خب تیم قهرمان جهان، به عنوان قهرمان جهان اومد توی این مسابقات و تیم اول مدعی صعود از گروه و حتی فتح جام هستش. خب مسلماً تیم‌ها میان جلوی قهرمان جهان دفاعی بازی می‌کنن. این یکی از خودش یکی از دلایلی هستش که مالکیت آلمان رو می‌بره بالا، چون آلمان یکی از نقاط قوتش توی ضد حمله و پرسینگش هستش. تیم‌ها میان مالکیت رو میدن به آلمان تا حداقل روی پرسینگ و ضد حمله‌ها از این تیم ضربه نخورن و گل دریافت نکنن. بعد بازی آلمان لهستان، آدام ناوالکا سرمربی تیم ملی لهستان مصاحبه کرد، گفت ما از عمد توپو میدادیم به آلمان که در ضد حمله فضا داشته باشیم و بتونیم ضربه بزنیم به این تیم. دیدیم لهستان بازی با آلمان چه خوب کار کرد. یکی دیگه از دلایل، هر تیمی وقتی کروس رو وسط زمینش داشته باشه خود به خود مالکیت به همراه داره برای تیم، اما نبود شوینی میشه گفت چون شوینی نبود کروس مجبور بود وسط زمین بیشتر بمونه، نمیتونه زیاد به توپ بزنه و از خلاقیتش بیشتر استفاده کنه. اینو میشه یکی از دلایل کم گل زدن آلمان تو این دور گروهی دونست. دلیل دیگه، دو تا بازی آلمان با مهاجم کاذب بازی کرد، ماریو گوتزه جواب ندادش توی این تاکتیک. بازی آخر یواخیم لو در پست وینگر گذاشتش بعد از کلی موقعیت خراب کردن و یه نمایش ناامید کننده دیگه با شله جایگزین شد. یک سری انتقاد از تیم آلمان شدش، خصوصا بعد مساوی مقابل لهستان. معمولا کادر فنی تیم، بازیکنه که در اردو هستن، جلوی این انتقاداتی که میشه از نشریات آلمان میاد، از فوتبالی‌های آلمان میاد، موزه میگیرن، ولی هر بار کمک کرده این انتقادات که آلمان بهتر و بهتر شه. نمونهش جام جهانی دیدیم که انتقادات به درد تیم خورد، فیلیپ لام وقتی اومد راست و آلمان با سیستم خودش بازی کرد خیلی نمایشای بهتری داشتش. تو این تورنمنت هم مطمئنن یکی از انتقاداتی که شد گفتن که یواخیم لو یک سری جوونها رو برده تو تیم، چرا بهشون بازی نمیده؟ اگه نمیخواستی بازی بدی چرا بردیشون تو یورو؟ بازی آخر کیمیش به زمین اومد و اون نمایش بسیار خوب رو داشتش با آماده شدن شوانشتایگر. شوانشتایگر یک رهبر هست برای آلمان، شاید در حال حاضر در این تیم کسی نتونه نقشی که شوینی برای تیم ایفا میکنه رو ایفا کنه. با اومدن شوینی و بازی کردن کیمیش در سمت راست خط دفاعی به هجوم ها میتونه کمک کنه. بی تجربه است، ممکنه تو دفاع مشکل ساز بشه، ولی تو هجوم 100% مفیدتر از هوودس هست، چون هوودس پستش دفاع وسطه، تو گوشه ها اونقدر کارایی که تو دفاع وسط داره رو نداره. و میشه امیدوار بود بعد از جام جهانی این مشکل نبود فیلیپ لام که آلمان نقطه قوتش بود دفاع به هجوم اضافه میشد، چند پسته میشدن بازیکن‌ها. فیلیپ لام دائما در کنار وینگر راست بازی میکرد و کمک میکرد وینگر میتونست جداش از سمت راست وسط بازی کنه، به تو بزنه. یکی از نقاط قوت آلمان بود همیشه توی تورنمنت، خصوصا جام جهانی 2014. تیم دوم گروه رو اگه ببینیم، لهستان یک تیم عالی رو داره. واقعا تو همه پستاشون بازیکنای خوبی دارن. بازی اولشون با ایرلند شمالی یک نمایش عالی رو داشتن. ایرلند تقریبا هیچ کاری نتونست بکنه جلوی لهستان. مالکیت توپ دستشون بود، حملات دستشون بود، ولی خب لهستان لواندوفسکی رو داره. هر تیمی که مقابل لهستان قرار میگیره، اول از همه تمرکزش رو میگیره رو کنترل لوا. همین موضوع باعث میشه که فضا برای گلزنی و موقعیت برای گلزنی برای باقی بازیکن‌ها بیشتر از لواندوفسکی ایجاد شه. میلیک بیشترین فرصت‌های گلزنی رو داره، ولی به هیچ وجه شم گلزنی و اون مهارت‌های لوا رو نداره. شاید اگه اون موقعیت‌هایی که برای میلیک ایجاد شد برای لوا ایجاد میشد، الان لهستان بیشترین گل زده رو توی جام داشت. تو بازی با آلمان لهستان رو ببینیم، میلیک حداقل 3 تا موقعیت خیلی خیلی خوب تو محوطه جریمه آلمان از دست داد. از اونور نمایش عالی بواتنگ بود که نذاشت لوا گلزنی کنه، به طور کامل کنترلش کردن. لهستان نتیجه خوبی رو گرفت جلو آلمان، 0-0 با یک نمایش عالی تو بازی که میتونست برنده باشه. و تیم سومی که از گروه صعود کرد ایرلند. شاید اگه ما به هفته اول میخواستیم نگاه کنیم، با اون نمایش ضعیفی که ایرلند جلوی لهستان داشت و اون نمایش عالی که اوکراین جلوی آلمان داشت، واسه اوکراین شانس بیشتری قائل بودیم. اگه درخشش بواتنگ و نویر نبود، 100% آلمان تو اون بازی گل میخورد. ولی دیدیم اوکراین اومدش گل نتونست بزنه تو 3 بازی، دروازش باز شد، هر 3 بازی رو باخت. یک نمایش خیلی ضعیف داشت که دور از انتظار بود با توجه به نمایشه روز اولشون. یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جام بود اوکراین. در رابطه با آینده این گروه، 3 تیمی که بالا اومدن، لهستان گفتم قسمت آسون ماجراست. اولین بازیش با سوئیس هست، با تیمی که لهستان داره، با اون نموداری که توش قرار گرفته، لهستان حتی شانس رسیدن به فینال رو هم داره. لواندوفسکی، میلیک، کاپوتسکا، پیشک، بلوژیکوفسکی، یه ترکیب جوان و با تجربه کنار هم جمع شدن، یه تیم متحد و یه دست و عالی تشکیل دادن. ایرلند شمالی با ولز بازی داره. ولز درسته خیلی بهتر هست، ولی خب تیم‌های بریتانیایی هستن جفتشون، سبک بازی هم رو میشناسن، سبکشون شبیه هست و برای هر دو میتونیم شانس قائل باشیم برای صعود. و آلمان حداقل تو دور اول قرعه راحتی بهش خورده اسلوواکی و بعید میدونم کار سختی داشته باشه. در دیدار با این تیم میتونیم آلمانو در مرحله بعدی ببینیم. گروه سوم رو میبندیم و چند لحظه دیگه گروه چهارم رقابت‌ها.
Und die Chance auf den Konter. Kalinic. Links geht Perisic mit. Perisic. Und die Schweden! Tor! Kroatien!
شاهر رقابت‌ها، جایی که کرواسی، اسپانیا، ترکیه و جمهوری چک حضور داشتند. محمد فیروزی در این بخش با ماست. محمد سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت تو سامان و بینندگان عزیز طرفداری.
محمد، بریم سراغ مدعی اصلی گروه. اسپانیا با 6 امتیاز دوم شد و رفت تو قسمت سخت نمودار تو دور حذفی.
در مورد اسپانیا خیلی امید داشتن که کرواسی رو ببرن برن سمت آسون رقابت ها، اما در مورد اسپانیا نکته‌ای که وجود داره اینه که اونا انقلابی که تو اون تیم باید به وجود می اومد رو 2 عقب انداختن. یعنی بعد از 2014، بعد از اون نسل طلاییشون که چند تاشون میخواستن خداحافظی کنن، مثل ویا و آلونسو و هرناندز و اینا، قرار بود که دلبوسکم بره یه مربی جوانتری بیاد، سیستم کلا از تیک تاک رد بشه و یک تیم جدید دیگه ای ما ببینیم، اما این اتفاق نیفتاد. ویار توی فدراسیون فوتبال اسپانیا ترجیح داد که 2 دیگه دلبوسکه بمونه یا به تعویق بندازه این تغییر نسل رو، و دلبوسکم بیشتر نسیخ به سوز نکبابه، یعنی حاضر نیست که یک انقلاب خیلی زیادی رو در تیم به وجود بیاره. به خاطر همین یه بازیکنایی مثل ایسکو رو نبرد و تیمی که الان می‌بینیم باز اون شاکله بازیشون همون شاکله بازی قبلیه. یعنی ما اون سیستم تغییر سیستم رو نداریم، چون دلباسکه اصلا آدم تغییر سیستم نیست، بیشتر آدمیه که بیشتر دوست داره ستاره ها رو بیشم نگه داره و با اخلاق خودش تیم رو ببره جلو. در مورد بازی‌های اسپانیا فکر می‌کنم که بازی اول دوم که بازی‌های آنچنان دشواری نداشت، بهترین بازیش بگم بازی با ترکیه بود که خیلی خوب بازی کردن. ضعف ترکیه رو هم نباید فراموش کنیم که توی این تورنمنت فکر نمی‌کنم خودشون هم اونقدر بهش امید داشتن. اما کرواسی در کنار مجارستان و آلبانی به نظرم تیمایی بودن که بیش از همه رو شگفت زده کردن. ولز درست اولین بار بود اما به نظر بازم با این نسلشون انتظار داشتن که خوب باشه، اما کرواسی مخصوصا توی بازی آخر با تاکتیک به نظر من کاچیچ کاملا دلبوسکر رو توی بازی آخر از نظر تاکتیکی شکست داد و کرواسی رفت سمت آسون جدول و اسپانیا رفت با ایتالیا بازی کنه.
خب پس کرواسی مزد بازی خوبش رو گرفت و رفتش قسمت آسون ماجرا. کرواسی رو چطور دیدی تو این سه بازی؟
کرواسی به نظرم داره سیستم 4-2-3-1 بازی میکنه، سیستمی که فکر میکنم که 5-6 سال اخیر خیلی از مربی‌ها دارن ازش استفاده میکنن. من به دروازه‌بانشون میتونم اشاره کنم، سوباسیچ که توپ راموس رو حالا درست یا غلط گرفت، به راکیتیچ و مودریچ میتونم اشاره کنم، اما بازیکنی که خیلی خوب بود مخصوصا بازی اسپانیا پرسیش بود که خیلی خوب بازی کرد و یه گل خیلی خوب زد و کرواسی رو برد بالا. به نظرم کرواسی همونطور که گفتم مثل مجارستان و مثل آلبانی تیمایی بودن که شاید همه فکر می‌کنن اسپانیا حتما میره بالا، اما خیلی خوب بازی کردن و حتما به نظرم پرتغال بازی خیلی سختی داره با کرواسی توی مرحله بعدی، چون که مودریچ دوباره برمیگرده و اینا انقدر، یعنی دو تا هافک دفاعیشون انقدر خوبن که اصلا به کوواچیچ بازی هم نمیدن.
ما ترکیه نمایشه خیلی ضعیفی داشت تو دوتا بازی اول، ولی بازی سوم میشه گفت یه جورایی برگشتن. خیلی هم امیدوار بودن که از این چند تا تیمی که بالاشون بودن امتیازشون بیشتر شه. دقیقه 85 بازی ایتالیا ورق براشون برگشت و حذف شدن. ترکیه چطور بود؟ لیاقت صعود داشت یا نه؟
ترکیه فکر کنم بدترین بازیشو مقابل اسپانیا انجام داد، خیلی بد بازی کرد. جالب این بود که فاتح تریم قبل از تورنمنت میگفت که ما مثلا توی دوره های قبلی حتی مثلا تا نیمه نهایی و نمیدونم تا یک هشتم رفتیم، اشکال نداره، فکر میکنم حتی تا فینال هم بریم، یعنی اینقدر رویه داشتن. اما به نظرم اون ستاره هایی که توی تیمشون بوده هم مثل ایلماز، مثل تورام، مثل شاهین، اینا توی اون دقایقی که باید خودشون رو نشون میدادن نشون ندادن، چون که توی این تورنمنت هایی که بازی ها خیلی کمه و فرصت آنالیز آنچنان زیاد نیست و دائما شما باید با یک تیم هایی بازی کنی که آنچنان آنالیزی ازشون نداری، حالا اینا محل گروهی از قبل میدونستن، اما توی این تورنمنت های کوتاه معمولا ستاره ها خیلی نقش زیادی دارن. به نظرم این نسلی که توی اروپا هم خیلی دارن خوب بازی میکنن، یعنی به باشگاه خیلی بزرگی مثل بارسلونا و توی مخصوصا توی آلمان رسیدن، توی اون دقایقی که ازشون انتظار میرفت به نظرم استپ اپ به قول انگلیسی ها نکردن، یعنی خودشون رو نشون ندادن. حالا باید ببینیم که فاتح تریم میره یا نه، و باز منم فکر میکنم که یه تغییر اساسی باید تو ترکیه انجام بشه.
محمد آخرین سوالم، پیشبینیت از تیمای صعود کرده این گروه یعنی اسپانیا و کرواسی چیه تو مرحله بعد؟ یه پیشبینی کوتاه ازت بشنویم.
من فکر میگم که کرواسی هیچ تیمی دوست نداشت که با کرواسی بازی کنه و پرتغال هم یه جورایی به سختی رفت بالا. من فکر میکنم کرواسی حتما پرتغال رو بزنه و در مورد اسپانیا و ایتالیا هم واقعا نظری ندارم، چون که دفاع خیلی خوب ایتالیا خورده به دفاع خیلی متوسط اسپانیا و بعد ببینیم که واقعا این مهره های مثل موراتا و نولیتو میتونن خط دفاعی که خیلی هم به هم آشنا هستن رو شکست بدن یا نه. واقعا پیشبینی سخته، اما من فکر میکنم که بازی اسپانیا ایتالیا بره به پنالتی.
مرسی محمد. چند لحظه دیگه ما میریم سراغ گروه پنجم رقابت های یورو.
هازارد يمر، هازارد على اليسار يلعبها لدي بروين ومرت بعد ذلك انه يقول
شهروز حدادیان با بررسی گروه پنجم رقابت‌ها همراه ماست.
سلام سامان و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. در خصوص گروه ای مسابقات باید بگم که گروه ای همون جوری که انتظار می رفت یکی از دشوارترین گروه های مسابقات بود، شامل ایتالیا، بلژیک، سوئد و جمهوری ایرلند و ایتالیا کاملا برخلاف انتظار عملکردی تحسین برانگیز خصوصا در دو دیدار اولش داشت.
شهروز، عمل کردی غیر قابل انتظار، با همین شروع میکنیم، عاملش رو کنته میدونی؟
کسایی که کارهای آنتونی کنتر رو دنبال کردن میدونن که این تیم ایتالیا کاملا شبیه به اولین فصل مربیگری کنته تو یوونتوس بازی میکنه، با این تفاوت که جای خالی بازیساز و یه بازیکن رجیستا همچون آندرا پیرلو در تیم کاملا مشهوده. تیمی با بالاترین میزان دوندگی که همین موجب میشه ضعف‌های تیم در سایر موارد تا حدودی پوشیده بشه. این یکی از خصوصیات آنتونیو کونته است که میاد از بازیکنانی که بیشتر نقش کارگر رو دارن و واسه بازیکنهای دیگه زحمت میکشن و با دوندگی بالا واسه تیم خلق موقعیت میکنن، به جای بازیکنهای تکنیکی استفاده میکنه، در حالی که تو یوونتوس میتونست از بازیکنهای مثل کراسیچ، دل پیرو، الیا استفاده بکنه، میومد از بازیکنان همچون لیخشتاینر، ماتری، بوریلو، جاکرینی که دوندگی بالاتری داشتن استفاده میکرد. کنته تو تیم ملی ایتالیا هم تمام تمرکزش رو گذاشته رو همین پرسینگ و میزان دوندگی بالا و میاد از بازیکنانی همچون پارولو، جاکرینی و ادر که دوندگیشون بالاست و حریف رو میتونن پرس کنن، به جای بازیکنانی همچون اینسینیه، الشعراوی و برناردسکی که میتونن با استفاده از تکنیکشون به تیم ایتالیا کمک کنن استفاده میکنن. شکست در مقابل جمهوری ایرلند یه امری بود که میشد پیش بینی کرد. کنته اومد به 8 تا از بازیکنان ایتالیا استراحت داد و فقط از 3 تا از بازیکنان ثابتش استفاده کرد و جمهوری ایرلند هم به 3 امتیاز این بازی نیاز مبرم داشت برای صعودش و با استفاده از توپهای بلند بارها روی دروازه ایتالیا خطرساز شد و سرانجام تو همون دقایق پایانی تونست دفاع ایتالیا رو به اشتباه بندازه و یه گل به ثمر برسونه که به نظر من زیاد غیر قابل پیش بینی هم نبود.
بریم سراغ تیم دوم گروه، بلژیک. بعد یک نمایش ضعیف مقابل ایتالیا دو تا بازی خوب پشت سر گذاشت.
بلژیک تحت هدایت مارک ویلموت یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی مسابقات بوده و هست. این تیم با بازیکن همچون کوین دی بروین، ادن هازارد، روملو لوکاکو، مروان فلینی، راجا ناینگولان، اکسل ویتسل و درون دروازش دروازه‌بان بزرگی مثل تیبو کورتوا میتونه واقعا یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی باشه. شاید یکی از دلایل اصلی شکست بلژیک مقابل ایتالیا علاوه بر کم تجربه بودن بازیکن بلژیک در تورنمنت‌های مهم به میزان دوندگی و قدرت دفاعی بالای ایتالیایی‌ها برگرده که بلژیکی‌ها رو حسابی غافلگیر کرد و آتزوری با استفاده از ضد حملات خطرناکش تونست بلژیک رو مغلوب کنه. اما شانس بلژیک این بود که در مقابل جمهوری ایرلند یکی از روزهای خوبش رو سپری کرد و با استفاده از قدرت خط میانی شامل کوین دی بروین، ادن هازارد و اکسل ویتسل و قدرت تمام کنندگی روملو لوکاکو تونست با 3 گل ایرلند رو شکست بده و به بازی ها برگرده. و اگر آمار رو نگاه کنیم میبینیم که بلژیک از لحاظ خلق موقعیت با 59 موقعیت گل در بین تمام تیم ها سومه و با ارسال 25 کورنر چهارمه.
و اما دو تیم دیگه گروه، یکی ایرلندی که آخرین لحظات صعودش رو قطعی کرد و اون یکی تیم زلاتان با ناکامی خدافظی کرد از بازی‌های ملی.
جمهوری ایرلند قبل از مسابقات اینجا پیش بینی شد که ضعیف‌ترین تیم گروه باشه. شاید الان هم با وجود اینکه به عنوان تیم سوم صعود کرده، من همچنان معتقدم ضعیف‌ترین تیم گروهه. اگر ایتالیا صعودش قطعی نشده بود و از بازیکنان ذخیره‌اش استفاده نمی‌کرد، شاید اصلا این فرصت واسه جمهوری ایرلند ایجاد نمیشد که موفق بشه ایتالیا رو شکست بده و راهی مرحله بعدی بشه. جمهوری ایرلند همچون اکثر تیمای بریتانیایی مهمترین راهی که واسه رسیدن به گل استفاده میکنه استفاده از پاسه بلند و سانتر از جناحینه که تو بازی با ایتالیا هم از همین روش موفق به گل زنی شد و به مرحله بعد صعود کرد. سوئد رو هم میشه تیم با عنوان لشکر یک نفره قلمداد کرد و تیمی که تو زلاتان ابراهیموویچ خلاصه میشه و هیچ هدف دیگه‌ای تو حملات این تیم به غیر زلاتان ابراهیموویچ قابل ملاحظه نبود. واقعا اگه زلاتان ابراهیموویچ نبود شاید همون یه گلی هم که در مقابل ایرلند به ثمر رسوندن به ثمر نمی‌رسید. هیچ تاکتیک خاصی تو بازی سوئد به غیر از رسوندن تو به زلاتان ابراهیموویچ مشاهده نمی‌کردیم.
شهروز، و آخرین پرسش، پیش بینی از عملکرد سه تیم صعود کننده از این گروه در دور حذفی؟
در مورد عملکرد ایتالیا در مرحله بعدی و پیش بینی این که تا چه مرحله دقیقا بالا میره واقعا کار دشواریه. همه چیز به نظر من به خط دفاعی این تیم برمیگرده و عملکردش. اگر تو بازی ایتالیا گلی رد و بدل بشه و ایتالیا زنده گل اول باشه، احتمال صعودش خیلی بالا میره. ولی نه، اگر گل اول رو دریافت بکنیم با توجه به خط هافبک و حمله ای که ما دیدیم، احتمال حذفش متاسفانه بالاست. در مورد بلژیک باید بگم که راه صعود این تیم حداقل تا مرحله نیمه نهایی همواره. قبل از مسابقات هم پیش بینی میشد که تیم دوم گروه ای راه هموارتری نسبت به تیم های اول و سوم گروه ای برای صعود به فینال داشته باشه و این قرعه به بلژیک خورده که به عنوان تیم دوم وارد مرحله بعدی بشه. شکست دادن مجارستان و بعدش برنده ولز و ایرلند شمالی فکر نکنم کار دشواری برای بلژیکیا باشه. در مورد تیم سوم صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی یعنی جمهوری ایرلند، باید بگم که جمهوری ایرلند اگر نگیم ضعیف‌ترین تیم مرحله یک هشتم نهایی، میتونیم بگیم که جز سه تا تیم ضعیف این مرحله از مسابقاته و با توجه به اینکه در مقابل فرانسه که میزبان مسابقات است و یکی از پرستاره‌ترین تیم‌های مسابقات کار دشواری خواهد داشت و اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ نده ایرلند در همین مرحله از مسابقات از دور مسابقات کنار خواهد رفت.
ممنون از تو شهروز و لحظاتی بعد با بررسی آخرین گروه برمیگردیم. خب میرسیم به گروه آخر مسابقات، جایی که مجارستان و ایسلند یه جورایی شگفتی ساز شدن و پرتغال در آخرین روز مرحله گروهی تونست خودش رو به دور حذفی برسونه. پویا نیریوند همراه ماست.
سلام سامان، خدمت تو شنوندگان طرفداریم عرض ادب. در مورد سوالت باید بگم که شخصا قبل از شروع بازی ها واقعا کمترین شانس رو تو گروه F که یکی از ساده ترین گروه های چند دوره اخیر یورو بوده برای مجارستان قائل بودن و خیلی ها بکنم این نظر رو با من داشتن و شاید پرتغال سلمن مدعی اصلی صعود از گروه بود به عنوان تیم اول، اما تو همون بازی اول مجارستان مقابل اتریش با وجود اینکه چندین بار دروازش تهدید شد و اتریش هم خیلی بد بازی نکرد، اما به لطف یه بازیکن اخراجی اتریش و در ادامه بازی حساب شده این تیم موفق شدن بازی اول رو با قدرت و 2-0 پیروز بشن و همون بازی اول صدر گروه رو از آن خودشون بکنن. در طرف مقابل پرتغال که مدعی این گروه حساب می اومد تو قدم اول خیلی جنجالی شد بازی با صحبت های رونالدو و انتظارهایی که از ستاره و کاپیتان سلسه های اروپا می رفت و با مساوی کار رو شروع کرد. هرچند این مساوی واقعا همونطور که رونالدو هم گفت شاید حق پرتغال نبود، واقعا اونا موقعیت خوبی داشتن، 23 شوت در مرحله گروهی که یه فاصله فاحش داره با تیم بعدی یعنی اتریش که 13 تا شوت به سمت دروازه ها زده، نشون میده که پرتغال مشکل حمله کردن نداشته و تنها دلیل سه تساوی به این تیم در این گروه یک مقدار بی‌دقتی و مشکل در تمام کنندگی این تیم بوده. پرتغال اونطور که انتظار میرفت شاید امتیاز نگرفت ولی عملکردش تو سه بازی اونقدران پایین تر از حد انتظار نبود. پرتغال واقعا خوب بازی کرد، بازی آخرش جلوی مجارستان هم با اینکه 3-3 شد ولی واقعا بازی خوبی ارائه کرد. اینکه زیباترین بازی های جام بود و درخشش رونالدو رو بعد از دو بازی تحت فشار و انتقادات بالاخره دیدیم. بازی مقابل اتریش هم که پرتغال باز خیلی خوب عمل کرد، ضربه پنالتی که از دست رفت و اصلا اجازه خلق موقعیت آنچنان هم به تیم اتریش داده نشده در مسابقه. با بازیایی که ما از گروه F دیدیم، مجارستان در همه زمین‌ها تیم منسجمی نشون داد و واقعا فراتر از حد انتظار بود. اونا یه جورایی استاد سیستم ضد حمله نشون دادن و خیلی خوب میتونن به تیمای بزرگ از این راه ضربه بزنن. در مقابل اما ایسلند با اینکه از گروهش صعود کرد ولی فکر نمی‌کنم شانس زیادی در ادامه راه داشته باشه. بزرگترین دستاورد تاریخ بال این کشور شاید همینجا در حد یک شاهکار برای اونا باقی بمونه.
مرسی پویا، یک جورایی تمام گروه رو بررسی کردی. فقط سوال آخرم ازت، پیشبینیت از تیم‌های صعود کرده این گروه در ادامه، مجارستان، ایسلند و پرتغال؟
مجارستان با بازیایی که تو گروه نشون داد به نظر من میتونه واقعا به شگفتی سازیش ادامه بده و همینطوری واقعا پدیده باشه تو رقابت یورو 2016. حریف بعدی اونها بلژیک هست، با اینکه تیم پرمهره و قدرتمندیه اما مجارستان نشون داده که روی ضد حملات خیلی زهردار و خطرناک است و با توجه اگه بازی اول بلژیک مقابل ایتالیا رو نگاه کنیم به نظر میرسه که بلژیک مقابل مجارستان آسیب پذیر باشه حتی با وجود این همه ستاره. اما در طرف مقابل ایسلند در مرحله گروهی هم حرف زیادی برای گفتن نداشت واقعا و فقط به لطف یک دفاع منسجم یا به قول معروف اتوبوسیش موفق شد که امتیازهای لازم رو کسب کنه و به مرحله بعد صعود کنه. یه جورایی هم با پیروزی آخرش مقابل اتریش شاید بشه گفت که خودزنی کردن و در مسیر خیلی سختی قرار گرفتن. حتی اگر مقابل انگلستان شانسی برای این تیم قائل باشیم، بازی بعدیش از اون هم ممکنه سخت‌تر باشه. اما پرتغال همیشه یکی از مدعی‌ها بوده، هیچ وقت در رقابت یورو از مرحله گروهی حذف نشده و حالا هم که به مرحله یک هشتم نهایی رسیده باید به مسافه کرواسی بره، تیمی که تا حالا مقابل پرتغال پیروز نشده. اما این کرواسی با کرواسی سال‌های قبل خیلی فرق می‌کنه و واقعا تیم یک دست و منسجمی دارن. شخصا فکر می‌کنم که پرتغال با وضعیت موجود شانسش 50-50 نباشه مقابل کرواسی، شاید حتی بشه گفت 60-40 به نفع کرواسی است. اما فوتبال و هزار اتفاق، روی کاغذ که شانس کرواسی و تیمترش بیشتر به نظر میرسه. مثلا
ممنون پویا و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان این برنامه میرسیم. در برنامه‌های بعدی بازی‌های مهم دور حذفی رو در پادکست‌های طرفداری بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعدی، بدرود.